بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. وعلى آله الأطيبين الأطهرين، سيما بقية الله في الأرضين. خیلی خوش آمدید برادران عزیز، کارکنان زحمتکش و فعال و خوشنام نیروی هوایی جمهوری اسلامی. مناسبت هم مناسبتی است که به معنای واقعی کلمه موجب خوشنامی نیروی هوایی جمهوری اسلامی است. تشکر میکنم از گروه سرود با اجرای خیلی خوبی که انجام دادن و شعر پرمغز و پرمضمونی که اجرا کردند و خوندند. خب، ما سالهای متمادی است که درباره حادثه بسیار مهم 19 بهمن سال 57 جلسه می کنیم و حرف می زنیم و مطلب می گیم، ولی مطلب به معنای واقعی کلمه تمام شدنی نیست. حرف در این باره زیاد گفته شده، اما حرف‌های گفتنی بیشتری همچنان وجود داره. به قول شاعر، یک عمر میتوان سخن از زلف یار گفت. حادثه 19 بهمن در سال 57 یک حادثه تعیین کننده بود. نیروی هوایی در دوران رژیم طاغوت در واقع نزدیکترین بخش‌های ارتش آن روز به دستگاه طاغوت و به نظام سیاسی وابسته با آمریکا بود. هیچ کدام از بخش‌های دیگر ارتش در اون روز به قدر نیروی هوایی مورد اعتماد و اطمینان و امید رژیم طاغوت نبودن. درست از همین بخش یک ضربه سهمگین رژیم طاغوت خورد. این ضربه سهمگین که عرض می‌کنیم به معنای واقعی کلمه است. یعنی ارتش با اون نظمی که درست کرده بودند، با اون فضایی که برای ارتش به وجود آورده بودند، این ناگهان جمعی از کارکنان همین ارتش، اونم از اون بخش حساس نیروی هوایی که اینقدر مورد اعتماد اونها بود، بیان با امام انقلاب، با رهبر انقلاب بیعت کنند، نه مخفیانه، روز روشن، آشکارا، و با بلند کردن کارت‌های شناسایی روی دستشون. بنده اونجا بودم تو خیابان ایران که اینا داشتن می آمدن به طرف مدرسه محل سکونت امام. اینا همینطور گروه گروه، مثل گروهان گروهان، پشت سر هم حرکت میکردن و شعار میدادن و کارتای شناساییشون رو اینجوری بالای دستشون گرفته بودن. خیلی حادثه عجیبی بود. یعنی درست مصداق این آیه شریفه، فأتاهم الله من حیث لم یحتسبوا، از اونجایی که در حساب رژیم طاغوت نمی گنجید ضربه خوردند. در محاسباتشون همه چیز رو ممکن بود احتمال بدن جز این یکی رو، و درست همین یکی که دورترین احتمال بود این اتفاق افتاد، یعنی نیروی هوایی ارتش اون روز با اون فرمانده وابسته، با اون وابستگی های گوناگون، با اون وابستگی های فراوان ابزاری و تجهیزاتی و آموزشی و غیره، این ناگهان بیاد و در کنار مردم با امام و با رهبر انقلاب بیعت بکنه. این ضربه عجیبی بود، هیچ انتظارشو نداشتن، ما هم انتظارشو نداشتیم، یعنی انقلابیون و مؤمنین هم در این طرف صف چنین انتظاری نداشتند. این در واقع رزق لایحتسب بود. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. گاهی یک کمکی، مددی، نفسی، خونی به انسان میرسد از اونجایی که هیچ خیالش رو نمی کرد، هیچ در محاسبات اون نمی گنجید. برای این جبهه هم رزق لا یحتسب بود، حساب نمی کردیم ماها، یعنی ملت ایران و مبارزین و انقلابیون و امام بزرگوار، هیچ کدوم چنین محاسبه ای اصلا به ذهنمون نمی آمد که ممکنه از درون ارتش کسانی بیان. البته بنده قبل از اون در مشهد با عناصر بسیار معدودی از ارتش ارتباطات نزدیک دوستانه داشتم، میدونستم با ما هم فکرن. بعضی دیگه هم بودن در تهران با بعضی از دوستان در داخل ارتش ارتباطاتی داشتن، اینها بود. اما اینکه یک چنین جمعیتی با این حرکت عظیم نمایان برنشن بیان، این واقعا رزق لایحتسب بود، قابل محاسبه نبود. خب همینجا یک درس بگیریم. رزق لایحتسب را همیشه در محاسباتتون به طور اجمال در نظر داشته باشید. درست است که محاسبات عقلانی و مادی تأثیرگذارند، در این شک نیست و لازمند. هیچ آموزشی از آموزش‌های اسلام به ما نمیگه که محاسبات عقلانی نکنید، محاسبات فکری و مادی انجام ندید. نه، حتما باید محاسبه کرد، اما یک جایی هم باز بگذارید برای محاسباتی فراتر از مسائل مادی، فراتر از اونچه که به عقل انسان میرسه. یک جایی این رزق لایحتسب است، این همون چیزی است که محاسبه نشده است و به ما میرسد. این در همه محاسبات ما وجود داره، در همه کارهای جبهه مؤمن این را باید رعایت کرد و در نظر داشت و انتظارش را داشت. در دعا میخونیم یا من اذا تضایقت الامور فتح لها بابا لم تذهب الیه الاوهام. وقتی کارها گره میخورد، وقتی بنبست به حسب ظاهر به وجود میاد، گاهی خدای متعال از یک گوشه این بنبست یک راهی باز میکنه که لم تذهب الیه الاوهام. هرگز وهم بشر، اندیشه انسانی هرگز به اون نرسیده بود این چنین چیزی وجود داره. یه نمونهش جنگ تحمیلی است. جنگ تحمیلی در حالی آغاز شد که ما از لحاظ امکانات، از لحاظ عدد نیرو، از لحاظ سازماندهی و تشکیلات بسیار بسیار فاصله داشتیم با اون مهاجم، رژیم بعثی صدام. او آماده بود، تجهیزاتش مرتب بود، سازماندهیش محکم بود، لشکراش معلوم بودن، نیروی هواییش، نیروی زمینیش، هر دو آماده بودن، پدافندش، پشتیبانیهاش، گوناگون مهندسیش، همه چیزش آماده بود ما در همه این مسائل مشکل داشتیم، هم در تجهیزات مشکل داشتیم، هم در نیروی انسانی مشکل داشتیم، هم در مهندسی مشکل داشتیم، هم در پشتیبانی مشکل داشتیم، هم در ابزار و تشکیلات مشکل داشتیم. من یه وقتی تو همین جلسه 19 بهمن گفتم که اون روز فهرست هواپیماهای قابل استفاده رو نیروی فرمانده نیروی هوایی ما آورد به من داد، گفت ما تا 15 روز 17 روز حد اکثر 17-18 روز کلیه پرنده های ما این پروازشون قطع خواهد شد، تمام خواهد شد، چون قطعه میخوان. آخرش 330 بود، همون روزهای اول دوم سوم باید F5 و F4 و F14 و اینا یواش یواش از رده خارج میشدن. اونی که تا مثلا 15 روز 20 روز باقی میموند هواپیمای 330 بود. ما عرض کنم که مثلا یه تعدادی از اینها داشتیم و اینها هواپیمای ترابری بود. اون روز اینجور تصور میکردیم، اما فتح بابن ما تا آخر جنگ نیروی هواییمون فعال بود، تلاش کرد، کار کرد. این فتح الله بابن لم تذهب الیه الاوهام، یعنی این رزق لا یحتسب، یعنی اینو در محاسبات همیشه داشته باشیم. اگر مؤمن باشیم، اگر در ذیل عنایت توکل به خدا و امید به خدا عقلانیت رو به کار بیاندازیم، اون وقت این باب برای ما باز خواهد شد. نه اینکه عقلانیت رو تعطیل کنیم، نه اینکه محاسبات مادی رو بذاریم کنار، نه، لازمه، همه اینها لازمه، ما هم همیشه تاکید میکنیم، اما در کنار این یک جایی بگذارید برای مدد الهی. اگر چنانچه اهل توکل به خدا هستیم، اهل امید به خدا هستیم، در همه مسائل انقلاب در این 37-8 سالی که از اول انقلاب گذشته همینجور بوده، ما همیشه مدد الهی رو مشاهده کردیم. حالا من در مورد نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران دو سه جمله عرض کنم، بعد برگردم به همین بحث. نیروی هوایی بعد از این حادثه هم امتحانهای خوبی داد. من همینطور که در ذهن خودم به عقب برمیگردم و نگاه میکنم، در ماجرای کودتایی که ترتیب داده بودن مرکب از عناصری از نیروی هوایی و زمینی و غیره و غیر نظامی ها، در قبل از شروع جنگ تحمیلی اون کسی که موجب اولی برای خنثی شدن این عملیات شد یه افسر نیروی هوایی بود، یه خلبان، آمد به بنده جریان رو گفت، دستگاه مطلع شد، آماده شدن یک حرکت عظیمی که در پایگاه شهید نوژه همدان بنا بود شکل بگیره و از اونجا به تهران و جاهای دیگه سرایت بکنه، یک عنصر نیروی هوایی خونسا کرد همه اینها رو. از نیروی هوایی بود، من یادم نمیره این رو، نظام این رو فراموش نمیکنه، این محبت را، این کمک را، این خدمت بزرگ را. اولین جایی که جهاد قطع سازی در ارتش را افتاد نیروی هوایی بود که شروع کنن به ساخت و ساز. قبل از اون ساخت و سازی در نیروی هوایی نبود، اجازه نمیدادن حتی قطعات مرکب و پیچیده رو اینها بشناسن عناصر فنی ما. در نیروی هوایی جهاد ساختن قطعات به وجود آمد با همین عنوان جهاد، واقعا یه حرکت جهادی کردن. اولین جا نیروی هوایی بود، البته بقیه بخش های ارتش هم این کار رو شروع کردن، اما شروع این کار و ابتکار این کار با نیروی هوایی بود. در جنگ تحمیلی از همون روز اول پروازهای نیروی هوایی بود که به ملت روحیه داد. بنده اون وقت نماینده مجلس بودم، رفتم در مجلس گزارش دادم تعداد سورتی‌های پروازی رو که اینها کرده بودن، همه از تعجب دهانشون باز موند. این همه حرکت با این عظمت، خبر هم پخش شد در سراسر کشور، مردم احساس کردند. در طول زمان هم همینجور بود، در عملیات‌های مختلفی که چه ارتش چه سپاه انجام دادن، به خصوص عملیات‌های مهمی مثل بلفجر 8، کربلای 5 و امثال اینها که کارهای مهم و بزرگی انجام گرفت، نقش نیروی هوایی ارتش نقش تعیین کننده بود. رحمت خدا بر شهید ستاری که اون وقت ایشون افسر پدافند هوایی بود، اون چنان با سرعت و با جدیت کار پدافند رو در بلفجر 8 انجام داد که همه متحیر مونده بودن، دشمن هم متحیر بود. این همه هواپیما رو ساقط کنن؟ نیروی هوایی نیروی آبرومندی است. بعد از اونم کار کردید تا حالا و کار کنید جوانهای عزیز، کار کنید، تلاش کنید، فکر کنید، عمل کنید، اقدام کنید، خلأها رو پر کنید، مدیریتها رو تقویت کنید، سازندگی رو در نیروی هوایی هر چه می توانید. من تنگناهای شما رو می دونم، تنگناهای شما تنگناهای کشوره. این تنگناها رو با همت بلند انسانی خودتون، با دانش خودتون، با تقوای خودتون، با توکلتون به لطف الهی، این خلأها رو پر کنید و میشه پر کرد، همچنانی که تا امروز بسیاری از این کارها انجام گرفت. خب این نقش امید و توکل به خدای متعال است که رزق لا یحتسب به دنبال می آورد. این کجاست؟ اون وقتی که انسان در ذیل توکل به خدا و امید به خدای متعال عقلانیت رو به کار ببره. اگر عکس شد، نه. اگر چنانچه ما عقلانیت را در سایه اعتماد به شیطانها خواستیم به کار بگیریم، اونجا نه، اونجا جور دیگری خواهد شد. اونجا هم آیه قرآن در سوره مبارکه نور می‌فرماید که اعمالهم کسراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء، مثل سراب. انسان تشنه زمین خشک را آب می‌بینه از دور، بعد که نزدیک میشه لم یجد شیئا و وجد الله عنده، میبینه هیچی نیست. امید بستن به شیطانها اینه، امید بستن به قدرت‌های مادی و شیطانی اینه. عقلانیت و تدبیر و کارکرد عاقلانه در مسائل مختلف، در دیپلماسی، در مسائل کشوری، در اداره داخل کشور، در تجهیزات، در علم، در صنعت، در غیره، اینا کار لازمی است. اما اعتماد به شیاطین، اعتماد به اون کسی که با اصل وجود شما مخالفه، این خطای بزرگی است. اون قدرتی که اصل وجود جمهوری اسلامی را، اصل قدرت گرفتن اسلام را نمیتونه تحمل بکنه و نمیتونه بپذیره، به اونه میشه اعتماد کرد، از اونه میشه امید داشت. که سراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء، این همون سرابه. به خدا اگر توکل کردید، رزق لا یحتسب وجود دارد. به شیطان اگر اعتماد کردیم، که سراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء است، این حرفیش که یکایک من و شما باید همیشه در ذهنمون باشه، یکایک ملت ایران باید در ذهنشون باشه. تلاش کنید، کار کنید، ابتکار به خرج بدید، نیروی حقیقی و خداداد خودتون رو به صحنه بیارید، به میدان بیارید، با توکل به خدا، با امید به کمک الهی، اون وقت خدا کمک خواهد کرد. اما اگر چنانچه نشستید به انتظار این که شیطان بیاد کمک کنه، اونم شیطان اکبر، اون وقت همون که سراب بقیعت یحسبه الظمآن ماها خواهد بود، خیلی از او به ما نمیرسه. حالا این آقا که تازه آمده در ایالات متحده میگه شما باید از آمریکا متشکر باشید، از دولت اوباما متشکر باشید. چرا متشکر باشید؟ هیچ متشکرم نیست. همان تشکیلاتی بود که این تحریم‌های سنگین را به نیت فلج کردن جمهوری اسلامی و ملت ایران بر ملت ایران تحمیل کردن. امیدشون این بود که فلج بکنن. البته به این امید نرسیدن و هرگز نخواهند رسید و هرگز هیچ دشمنی نمیتوانه ایران رو فلج کنه. میگه متشکر باش. نه خیر، اصلا متشکر نیست. چرا متشکر باش؟ به خاطر تحریم ها، به خاطر ایجاد داعش، به خاطر به آتش کشیدن منطقه، سوریه رو به آتش کشیدن، عراق رو به آتش کشیدن. چرا باید متشکر باش؟ به خاطر حمایت از فتنه انتخابات در سال 88 در کشور. از اون طرف به بنده نامه می نویسه و اظهار ارادت و محبت و همکاری می کنه. از اون طرف علناً صریحاً از فتنه‌گر حمایت می کنه و میگه ما پشت سر شما ایستادیم و دنبال فتنه ایجاد کردن در کشوره. چهره نفاق، همون دستکش مخملینی که روی پنجه آهنی کشیده شده بود که من این رو بارها گفتم. اینه دیگه، ما هیچ تشکری نمی کنیم. ما می دانیم که چه کار می کردن، می فهمیم که اونا چه کار می کردن. این میگه از اون تشکر کنید، از منم بترسید. نه، از شما هم نمی ترسید. اینی که گفته بشه روز 22 بهمن مردم جواب این تهدیدها و این حرفها رو در خیابان خواهند داد. روز 22 بهمن نشان میدن که ملت ایران در مقابل تهدید چه موضعی میگیره. نه خیر، از تهدید کسی هم ما نمیترسیم. ما بله از این آقایی که تازه آمده از این چرا متشکریم. تشکر ما به خاطر این است که زحمت ما رو کم کرد، چهره واقعی آمریکا رو نشان داد. کاری که ما در طول 30 چند سال هی میگفتیم، فساد سیاسی، فساد اقتصادی، فساد اخلاقی، فساد اجتماعی در دستگاه حاکمه آمریکا رو ما میگفتیم، این آقا آمد در دوره انتخابات و بعد از انتخابات اینو علنی کرد، عریان کرد. الانم با این کاری که داره میکنه نشون میده که آمریکا حقیقتش چیست. حقوق بشر آمریکایی یعنی چه؟ بچه 5 ساله رو دستبند میزنند. حقوق بشر اینا اینه. ملت ایران راه خودش رو پیدا کرده. ملت ایران حرکت را با منطق و عقلانیت و با توکل به خدا داره پیش میبره و این راه رو طی میکنه با قدرت، با سرعت، با اطمینان به نفس. امروز ملت ایران به خودش اطمینان داره. جوانهای ما با اطمینان به نفس کار میکنن. دستگاه‌های دانشگاهی ما، مجموعه‌های دانشگاهی ما مملو و سرشار است از فکر و ابتکار که امروز داره انجام میگه در زمینه علم، در زمینه ساخت و ساز هم همین جور است، در زمینه‌های گوناگون هم همین جور است. عقلانیت حرف اول رو داره میزنه در کشور، متها با توکل به خدای متعال، با اعتماد به خدای متعال. ما میدانیم که ملت ایران در این راه مطمئنن پیروز خواهد شد و به نتایج مطلوب خودش، به آرمانهای مطلوب خودش خواهد رسید. رحمت خدا بر امام بزرگوار که حقایق را در مورد این مسائل برای ملت ایران در طول 10 سال زندگی با برکت خود در آغاز انقلاب روشن کرد. بیانات امام رو نگاه کنید. امام شناخت، هم دوست رو شناخت، هم دشمن رو شناخت، هم ملت ایران رو شناخت، اهداف رو شناخت. اینی که امام مکرر بیان میکند، میگوید، اصرار میکند بر اینکه به شیطان اعتماد نکنید، به دشمن اعتماد نکنید، بر حذر میدارد ما را از اعتماد به دشمن، این به خاطر شناخت دشمنه. ما البته این حرفا رو میزدیم، امروز این حرفا روی پرده است، روی صحنه است، همه دارن این رو میبینن، رفتارهای این جناب داره نشان میده که حقیقت آمریکا چیست و چگونه است و باطن این حرفهایی که راجع به حقوق بشر و دوستی انسان اینها میزنن چیه. این اون چیزی است که ما میتوانیم از این اوقات و از تدبر در فرمایش‌های امام به دست بیاریم. امیدوارم که پروردگار عالم به شماها توفیق بده، شما جوانها انشاءالله آماده باشید و بتوانید کار بزرگی را که بر عهده شماست، نسل شما کار بزرگی را باید انجام بده. نسل قبل از شما کارهای مهمی را انجام دادن، کارهای مهم دیگری باقی است که شماها باید انجام بدید. انشاءالله خودتون رو آماده کنید با توکل به خدای متعال و این امانت رو به نسل‌های بعد از خودتون برسونید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.